داریم در یک بستری ورود پیدا میکنیم که هیچ مدیریتی بر اون بستر خودمون نداریم. با این تصور ما میتونیم به ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات بپردازیم.
خیلی متشکر از شما، سپاسگزارم از لطفتون. اگر اجازه بدید دوستان عزیز، میخواییم بریم یک بخش چه خبر رو با هم بشنویم و برگردیم.
چه خبر؟
درود بر همه شنوندگان و همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. همونطور که مستحضرید الان نمایشگاه تلکام که 22مین نمایشگاه تلکام هست با حضور 100 شرکت دانش بنیان و صنایع مخابراتی جدیدترین دستاورداشون رو ارائه دادن که از اخبار مهم فناوری و اطلاعات این روز است. امروز هم آخرین روز این نمایشگاه است که در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شده و هدفش حمایت از صنایع مخابراتی و توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیانه. همونطور که وزیر ارتباطات گفته، قراره که از تولید کنندگان داخلی با بازارسازی و مزیت‌سازی برای اونها حمایت بشه. خب در کنار این نمایشگاه، حضور وزیر ارتباطات و نمایندگان دولت باعث شده که خیلی از سوالات خبرنگاران پاسخ داده بشه، از جمله اینکه وزیر ارتباطات راجع به قیمت اینترنت امسال صحبت کردن که گفته شده قیمت اینترنت امسال به هیچ وجه افزایش پیدا نمیکنه. در خصوص استفاده از فناوری 5G از ایشون سوال شده که باز پاسخ دادن که باید زیرساختاش فراهم بشه و یکی از زیرساختای مهم استفاده از فناوری 5G در کشور ما استفاده از فیبر نوریه که باید توسعه داده بشه و طبق گفته وزیر ارتباطات 3-4 سالی طول میکشه که ما بتونیم این فیبر نوری رو در منازل و برای زیرساخت‌های ارتباطی توسعه بدیم و بتونیم از فناوری 5G استفاده بکنیم. اما یکی دیگه از وعده‌های مهم آقای زارع‌پور وزیر ارتباطاتمون تکمیل شبکه ملی ارتباطات که گفته شده که شبکه ملی اطلاعات قراره که طی 4 سال در واقع تکمیل بشه و باعث ارتقاء 30 رتبه‌ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک هم بشه. خب دکتر وصالی، تحقق شبکه ملی اطلاعات برای کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی در واقع پیشنهاد داده شده. همطور که مستحضرید الان هم این طرح پیشنهادی که بله، وزارت ارتباطات داده رونمایی شده ازش که در واقع جایگزین همون قانون قبلن که توی کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی تیر ماه به مجلس داده شده بود. این طرح رو حالا از وزارت ارتباطات در واقع ارائه دادن و اینم خیلی سر صدا کرده، صحبتش توی فضای مجازی هم حتی منتشر شده که هرچند این دو طرح شبیه هم هستن اما ادبیاتشون هم حتی با هم دیگه متفاوته، اما ساختارشون یکیه و استفاده از کلمات متفاوت توی اون دیده میشه. البته توی این طرح به شورای عالی فضای مجازی اختیارات بیشتری هم داده شده.
همینطوره. اتفاقا ما یک بحث خیلی جدی امروز راجع به این موضوع خواهیم داشت. یک موضوع اصلی این هست که این فضا رو ما اگر نتوانیم مدیریت بکنیم، خیلی وقتا مجبور میشیم که دست به محدودیت و سانسور بزنیم و این اعمال محدودیت اتفاقا اون وقت برای همه خواهد بود، در حالی که ما کاملا قادر هستیم که در این فضا به گونه‌ای مدیریت بکنیم که فقط محتواهای نامناسب حذف بشن، یا اینکه مثلا بچه‌ها به اون محتواهایی که مناسب حال اونها نیست دست پیدا نکنن.
به خاطر همینه که میگیم شبکه ملی اطلاعات در واقع هدفش سالم سازی محتوا و امنیت تو فضای مجازی، در واقع بستر امن پیشرفته متکی به جدیدترین فناوری‌های نوین بومی برای تحقق فضای مجازی بر اساس ارزش‌های والای ایرانی اسلامی. یه موضوعی که دوست داشتم مطرح بکنم از پژوهشگاه فضای مجازی بود که خانم دکتر یه سلسله گزارش‌هایی رو دادن که بررسی کردن وضعیت حکمرانی 11 کشور توسعه یافته و در حال توسعه رو و طبق این گزارش نشون داده شده که نسبت مستقیمی بین قدرت کشورها و میزان حکمرانیشون در فضای مجازی و کنترلشون بر اینترنت وجود داره و همه‌شون برای آینده حکمرانیشون تا سال 2030 حتی سناریو دارن.
اتفاقا خانم حسن‌پور عزیز، من به تازگی یکی از دوستان تعریف می‌کردن که در کشور آلمان ساکن بودن، می‌گفتن که اینجا بچه‌ها از زمانی که به دنیا میان آیدی دارن و متصل میشن به شبکه ملی اطلاعاتشون و البته مثل سازمان ثبت احوالی که ما داریم به سازمان ثبت احوالشون متصل میشن و بعد زمانی که بچه‌ها قراره که محتوایی رو جستجو بکنن داخل اینترنت، اگر این محتوا مناسب سن اونها نباشه بهشون هشدار میده و اجازه دسترسی به محتوای نامناسب رو به اونها نمیده. در حالی که شما الان ببینید بعد از اینکه ما با بحث کرونا مجبور شدیم که کودکان زیادی رو به اینترنت متصل بکنیم، همین الان شما در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام اگر که کودکان رو ببینید و صفحه پروفایل اونها و لیست فالوورها و فالوینگ هاشون رو مشاهده بکنید، متوجه میشید که تا چه اندازه در واقع عمق این فاجعه زیاد هست و ما کودکان رها شده ای در این فضا داریم که خانواده ها حتی از نوع عملکردشون هم اطلاعی ندارن. اگر اجازه بدید بریم یک چند تا تلفن دوستان رو بشنویم و برگردیم.
حتما.
سلام، روز بخیر. سوال من اینه که چه زمانی ما میتونیم منتظر تشکیل شبکه ملی اطلاعات باشیم که اینطوری بر عملکرد مردم مبنی بر استفاده بهتر از فضای مجازی هم نظارت بشه؟ من معتقدم اگر نظارت دقیق صورت بگیره، فرهنگ سازی خوبی صورت بگیره، ما هم در وقت صرفه‌جویی کردیم، هم میتونیم از اطلاعات فضای مجازی بهره بگیریم که به نفع زندگی ما باشه نه به ضرر زندگی. تشکر میکنم، شاد و پیروز باشید.
روزتون بخیر. سوال من اینه که شبکه اطلاعات و فناوری و داده ها چه نقشی میتونه در مدیریت فضای مجازی داشته باشه؟ ممنون میشم و توضیحاتتون.
متشکر از شما. تلفن های دوستان رو شنیدیم و میبینیم که دوستان عزیز ما هم منتظر هستن که ببینیم چه زمانی میتونیم از منتظر تشکیل شبکه ملی اطلاعات باشیم. گفتگویی که با جناب آقای ملک محمدی داشتیم برمیگردیم بهش و ساحت‌هایی که برای حکمرانی فضای مجازی در نظر گرفته بودن. ببینیم چطور میتونیم ما در این فضا در بحث حکمرانی فضای مجازی وارد بشیم و بتونیم سریع‌تر به شبکه ملی اطلاعات برسیم.
عرض خدمت شما که همونطوری که عرض کردم ما 6 ساحت برای حکمرانی در فضای مجازی بهش نیازمندیم.
بله.
ساعت اولی که عرض شد و فقط ازش عنوانش رو میگم و ازش عبور میکنم بحث کاربر بود، یعنی ما کاربر تراز انقلاب اسلامی و تراز حکمرانی فضای مجازی رو بتونیم تربیت بکنیم، آموزش بدیم و بتونیم به جامعه ارائه بکنیم که با ارتقای آموزش سواد فضای مجازی. ببینید ما یکی از مشکلاتمون و یکی از گله هایی که ما از رسانه ملی داریم، ما در موضوع گاز و مصرف آب و مصرف بنزین صدا و سیما میاد محتوا تولید میکنه، اما در حوزه سواد فضای مجازی، دانش سواد فضای مجازی، صدا و سیما در این حوزه داره کوتاهی میکنه. به نظر من اینکه بالاخره مردم و جامعه ما و مخاطبین ما و کسایی که با این فضا خلاصه مبتلا به هستن یک سواد ابتدایی که خودش میتونه زمینه ساز درک بهترشون از فضای مجازی باشه رو آموزش ببینن، که به تعبیر کلام هست امام صدا و سیما یک دانشگاهه و باید در این حوزه هم فعالیت کنه. موضوع دوم موضوع خدماته.
بله.
ما یه سری خدمات پایه کاربردی داریم. ما امروز اگر ببینید ما با دشمنی طرف حساب هستیم که ما رو از دارو، از واکسن، از مواد اولیه واکسنمون محروم کردن، از خیلی از داروها، از خیلی از دستگاه تنفسی در ایام کرونا مثل ونتیلاتور امثاله هم ما رو محروم کردن. یه عزیزی در مجموعه برکت که واقعا باعث افتخار کشور هستن و بقیه واکسن سازهای داخلی که باعث این شدن که واکسن به کشور ما سرازیر بشه این بود. میگفتن تا قبل از اینکه واکسن ملی ما تولید نشده بود واکسن به کشور ما وارد نمیشد، اما وقتی واکسن ملی ما تولید شد و وقتی واکسن در کشور ما به وفور تولید شد و توان داشتیم که نیاز خودمون برطرف کنیم، واکسن خارجی وارد کشور شد. تا وقتی ما در حوزه اینترنت و تولید اینترنت و خودکفایی اینترنت، ببین ما الان در موضوع اینترنت خودکفا نیستیم،
ما در مورد بازارهای دیگه هم همینو داریم دیگه. بله، شما تا وقتی یک مغازه به تنهایی تو یک محله باشه با هر قیمتی اجناسش رو به شما میفروشه، ولی وقتی که رقابت ایجاد بشه حتما مجبور هستن که
دقیقاً فرمایش شما متن.
بله، مطابق با قانون پیش برن.
ارزم اینه، خب ما در حوزه خدمات، ما امروز در حوزه مپ، در حوزه ایمیل ملی، در حوزه هایی که نیازمند خدمات پایه کاربردی هستیم دچار مشکلیم. اگر فردا روزی اینترنت ما رو آمریکا بیا تحریم بکنه و یا آقا من دیگه به ایران اینترنت نمیدم، ما اقتصادمون، دانشگاهمون، تحصیلمون، علممون و همه نیازها، حتی اسنپ دیگه مردم نمیتونن بگیرن، نمیدونم حالا اسم تجاری نیاریم، تاکسی اینترنتی نمیتونن مردم استفاده کنن،
بله،
خرید اینترنتی دیگه مردم نمیتونن داشته باشن و امثال هم. پس این نشون دهنده نیاز اولیه است، یعنی از برق، از آب برای ما مهمتر اینه که اینترنتمون ملی بشه. ما اینترنتمون ملی نیست. این که میگیم شبکه ملی اطلاعات، واقعا ما همونقدر که در ملی شدن صنعت نفت خوشحال شدیم، در ملی شدن صنعت اینترنت و فضای مجازی هم باید تلاش کنیم و خوشحال میشیم، چون همه چیز ما من بعد متصل به این فضاست. موضوع دوم، چون من خیلی میخوام سریع گذرا عرض بکنم، محتواست.
پس از این 6 ساعت حکمرانی که فرمودید،
2 ساعت رو عرض کردم، کاربر بود و خدمات ما بود. حالا خدمات ما اپلیکیشن ها و نرم افزارها هم هستن. ببینید ما امروز وقتی میایم یه اپلیکیشن مثل اینستاگرام یا امثال همو داریم که میاد با کوچکترین حرکت در راستای منافع ملی خودمون،
بله،
ما رو تحریم میکنه، محدود میکنه، خب باز این نیازمندی رو داریم که حتما اپلیکیشن های ملی، اپلیکیشن هایی که مدیریتش و خدماتش دست خودمون باشه، بتونیم خودمون مدیریتش بکنیم و ایجاد بکنیم. سوم، محتواست. ما در حوزه ارائه محتوا هم در فضای مجازی، محتوایی که آموزش دهنده باشه، محتوایی که ترویج کننده اسلام ناب محمدی و فرهنگ اصیل انقلابی ما باشه، باید حرکت بکنیم. موضوع دیگه، موضوع قوانین و مقرراته.
بله.
ببینید ما یکی از مشکلاتی که هم داریم و الان هم داریم در بحث حمایت از کاربران فضای مجازی هم این مشکل رو مشاهده میکنیم، عدم یک صدایی در حوزه قانونگذاری ماست.
درسته.
و میبایست ما در حوزه قوانین و مقررات هم به خوبی حرکت بکنیم، اقدامات مناسبی بتونیم انشالله انجام بدیم و بتونیم در این حوزه هم حرکت خوبی داشته باشیم، ما رو از خیلی از موضوعات بتونه این حوزه قوانین و مقررات بی نیاز بکنه، اپلیکیشن های خارجی رو پاسخگو بکنه به داخل، حدود و ثغور موضوعات فضای مجازی رو در کشور ما مشخص بکنه، بایدها، نبایدها، حسن و قبح ها رو بیاد مشخص،
بله،
بکنه. موضوع بعدی، موضوع زیر ساخته. ما یکی از موضوعاتی هم که در این حوزه به شدت درش دچار مشکل هستیم و نمیتونیم اینترنت ملی رو درش جاری و ساری کنیم، بحث زیر ساخته.
بله.
عدم توانایی ارائه، بله، سرور هاست. یه نکته دیگه مونه که اگر وقت شد، بله، موضوع امنیته. فقط من اینو در حد کوتاه عرض بکنم. ببینید تا ما فضای رو خالی از علف‌های هرز نکنیم، گندم‌ها و گل‌ها امکان رویش ندارن. تا ما فضای مجازیمون رو سالم، ایمن و پاک قرار ندیم، نمیتونیم در این فضای مجازی امیدوار این باشیم که جوانان ما، خانواده های ما، دانشجویان ما، دانشگاهیان ما بتونن رشد مد نظرمون رو انشالله داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس ملک محمدی بزرگوار. دقیقاً این بحثی هست که ما با شورای عالی فضای مجازی داریم که جناب آقای دکتر کارخانه میتونن پاسخگوش باشن. که آقای دکتر، شورای عالی فضای مجازی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات چه گام‌هایی رو برداشته و چه گام هایی رو در حال برداشتن هست؟
بله، همونجوری که عرض کردید، شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات در حقیقت مأموریت های محوری داشته.
بله.
بیشتر نقش سیاست گذاری و نظارت در پروژه های مرتبط با فضای مجازی کشور بوده. خب خود شورای عالی فضای مجازی مصوباتی رو داشته که به خصوص در حوزه زیر ساختا و در حوزه سیاست گذاری. حالا این بخوام خیلی دقیق‌تر بگم، سه تا مأموریت محوری باید داشته باشه خود شورای عالی فضای مجازی. برای تحقق شبکه ملی اطلاعات
باید داشته باشه یا اینکه داره انجام
داشته باشه؟ نه نداره هنوز.
بله.
یکی اشراف کامل داشته باشه و بیروز باشه نسبت به فضای مجازی، هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی. محوریت دوم یا مأموریت اصلی دومش تصمیم گیری باید بکنه نسبت به نحوه مواجهه فعال، و حالا عنوان خردمندانه هم در این مأموریت گنجونده شده، هم از لحاظ سخت افزاری، هم از لحاظ نرم افزاری و هم از لحاظ محتوایی. و مأموریت مهم سومش نظارت باید بکنه بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح. در حقیقت مرکز ملی فضای مجازی باید با استناد به این مأموریت ها وارد بشه. حالا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم باید در حوزه زیرساخت‌ها برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات اصلا وارد عمل بشه و انتظار میره در این دوره حداقل با توجه به وعده هایی که وزیر مربوطه دادن ما بتونیم شاهد در حقیقت راه اندازی ایجاد و استفاده از شبکه ملی اطلاعات باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. اتفاقا ما امروز قرار بود که در خدمت یکی از دوستان شورای عالی فضای مجازی باشیم که افتخار ندادن و دوستان حقیقتا خب کسانی که در این زمینه دارن قانون گذاری میکنن لازمش این هست که بیان تبیین بکنن برای مردم، راجع بهش صحبت بکنن، از چالش ها و مشکلاتشون بگن و مسیرهایی که پیش رو گرفتن. متاسفانه ما هنوز پاسخگوی مناسبی از دوستان شورای عالی فضای مجازی ندیدیم و همینجا دعوت میکنیم که از این عزیزان اگر که کسی تمایل داشت که در این زمینه برای مردم بیشتر صحبت بکنه در برنامه بعدی ما حضور پیدا کنه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. خب
خانم دکتر وسالی، پیامک هایی از دوستان به دستمون رسیده که سوال های متفاوتی رو داشتن. اگر اجازه بدید یکی از این سوال ها رو از کارشناسان محترم بپرسیم. دوستی برامون از شهرک اندیشه پیامک زدن که استفاده از تکنولوژی های روز در کشور ما برای کنترل های دیجیتال آیا تونسته در حکمرانی فضای مجازی کمک بکنه یا خیر؟ آیا استفاده میشه از تکنولوژی های روز مثل سانسورهای آنلاین؟ آی دکتر برنا، در این خصوص چون شما در تخصصتون هوش مصنوعی هست اطلاع دارید؟
من متوجه نشدم این که میفرمایید.
آیا تو کشور ما از تکنولوژی های روز برای سانسورهای آنلاین و مدیریت و حکمرانی در فضای مجازی استفاده میشه؟
ببینید، حضرت آقا توی یکی از سخنرانی هاشون در واقع فرمودن که من فکر نمی کنم این تعبیر رو راجع به هیچ جای دیگه‌ای به کار برده باشن، که فضای مجازی ما وله و حالت ولنگارانه داره.
یعنی شرکت های دانش بنیان ما و جوانان نخبه ما تونستن توی این زمینه فعال باشن؟
اگر شبکه ملی اطلاعات تکمیل بشه و جاهایی که بسترهایی که در واقع توش محتوا به اشتراک گذاشته میشه تحت مدیریت کشور ما باشد، بله، جوانان ما توانایی این رو دارن که با ابزارهای هوشمند جلوگیری کنن از یک سری تخلفات، مثل اینکه مثلا سر مردم کلاه بذارن، حریم خصوصی مردم رو در واقع بهش تجاوز بکنن. منتها وقتی که زیر ساخت و بستر در اختیار کشور ما نیست،
درست،
عملا زمینه این وجود نداره که ما بخوایم همچین کاری بکنیم.
همینطوره، درست میفرمایید.
تو پیامک‌ها اشاره شده به سانسورهایی که در کشورهای مثل عربستان یا کره جنوبی ازش استفاده میشه و اشاره کردن به این مورد که فیلتر همیشه محدودیت نیست. یکی از دوستان هم اشاره کردن به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که حالا با طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات در واقع جایگزین شده. باز اشاره کردن به اینکه مسدودسازی در کار نیست و نگران فیلترینگ نباشن. اینا دوستان خیلی دوست دارن که در ارتباط با فیلتر و فیلترسازی خواهم دکتر براشون توضیح داده بشه که به چه منظور چجور استفاده میشه و تا چه حدی مجازه؟
یه نکته راجع به فیلتر خانم حسنپور عزیز عرض بکنم. ببینید شما خود کلمه فیلتر در این سالهای گذشته نسبت بهش دو قطبی های ایجاد شده
دقیقا.
یعنی ما تصور میکنیم که فیلتر شدن به معنای
محدودیت
هست، در حالی که مثلا شما در فیلم های سینمایی میبینید که از فیلم ها از فیلترهای رنگی مثلا برای ایجاد حسامیزی برای افراد ایجاد استفاده میکنن، مثلا فیلتری که رنگ محیط رو شادتر نشون میده یا فیلتری که رنگ محیط رو غمگینتر نشون میده تا بتونه حس انگیزی ایجاد بکنه. اون دوستی که خدمتون اشاره کردم و نمونه کشور آلمان رو میگفت، یک نکته خیلی جالبی که عرض فرمود و به نظرم خیلی قابل تأمل هست این بود که میگفت حتی من، چون ایشون دکترا داشتن و دکترای تکنولوژی آموزشی داشتن، میگفتن من سرچ کردم برای خرید کتابی که یکی از دوستان از ایران به من گفته بود که من این کتاب رو براش تهیه بکنم، میگو پیام برای من اومد که این در حیطه مطالعات شما نیست و اگر که در این زمینه هزینه بکنید در واقع دارید پولتون رو دور میریزید. ما پیشنهاد میکنیم که مثلا در زمینه کاری خودتون کتاب خریداری بکنید. ببینید اینجا داره اون فیلتر اعمال میشه، اما چگونه داره اتفاق میفته؟ داره به شما کمک میکنه تا به اهدافتون و مقاصدتون نزدیکتر بشید. وقتی که ما فیلترهایی داشته باشیم که کودکان ما به در واقع محتواهای نامناسب دسترسی نداشته باشن، این میتونه کمک بکنه
در واقع مسئولیت هست.
بله، دیگران خیلی آزادانه تر در این زمینه میتونن رفتار بکنن و مثل اینکه شما در یک مهمانی جمعی نمیایید هر حرفی رو در مقابل همه بزنید. قطعا ساحت‌های مختلفی وجود داره که میخوایم که حالا آقای مهندس راجبش بیشتر صحبت بکنن در حد دو دقیقه فرصت زنده
بشه. من که یکی از مخاطبای شما به خوبی اشاره کردن، ما در کره، در کره جنوبی دو تا مجموعه داریم که در این حوزه فعالیت میکنن که KCC و KCSC. این دو تا مجموعه در حوزه ارتباطات، در حوزه اینکه محتوای غیر اخلاقی و نامناسب برای رده‌های سنی منتشر نشه، همچنین در مالزی، در خیلی از کشورها، در هند، در روسیه، در چین، در ترکیه، لهستان، ایرلند، آلمان، همونطور که خانم دکترم فرموده، الان من نکاتش رو جلوم دارم میتونم عرض بکنم که زمان رو نداریم. ببینید نکته‌ای که هست، مطمئناً تا ما نتونیم اون فضای سالم برگرفته از محتوای پاک اسلامی ایرانی رو در این فضا حاکم بکنیم، نمیتونیم اعلام بکنیم که دارای شبکه ملی اطلاعات و عرض شاید خدمت شما حاکمیت و حکم در فضای مجازی هستیم. پیشنهاد بنده اینه که ما بتونیم از برند فضای مجازی پاک و حلال استفاده بکنیم و در کشورهای اسلامی بیایم این رو جاری و ساری بکنیم، یعنی که بیایم از همه کشورهای اسلامی جبهه مقاومت و محور مقاومت استفاده بکنیم و ترویج کننده فضای مجازی پاک و حلال باشیم. امروز اگر نگاه کنید در غرب هم غذای حلال بیشتر از غذاهای معمولی در دنیا خلاصه طرفدار داره و دنبالش هستن.
در واقع آقای مهندس میشه گفت ما نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس هم هستیم.
بله، اون به جای خودش، اما
یک
عزم ملی و عزم که و مردممون هم انشالله و کشورهای منطقه هم که میدونیم خیلی به این در این حوزه علاقه مندن، یک فضای ایجاد کنیم که محتوای ما، پلتفرم های ما و فضای مجازی ما فضای مجازی باشه که بتونیم اولا کشورهایی که با یک نگاه مشترک با ما در این فضا هستن رو جبهه بکنیم و شبکه بکنیم، به تبع اون بقیه دنیا هم وارد این فضا خواهند شد. ما تا حاکمیت خودمون اعمال نکنیم مطمئن باشید حاکمیت ما محترم شمرده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس ملک محمدی بزرگوار از نکات بسیار عالی که مطرح فرمودید. جناب آقای دکتر برنا، ما در شبکه مانند اینستاگرام میبینیم که وقتی که کودکانی در مثلا یک صفحه مستهجن حضور دارن، ما این صفحه رو وقتی که ریپورت میکنیم میبینیم که ما بیرون انداخته میشیم از این شبکه به جای اینکه در واقع اون صفحه مستهجن بسته بشه. خب در بحث ضرورت فضای در واقع شبکه ملی اطلاعات، آیا این امکان مدیریت به وجود خواهد آمد؟ یعنی ما قادر خواهیم بود که فرزندانمون رو با خیال راحت به فضای امن اینترنت بفرستیم؟
بله، یکی از مهمترین در واقع اهدافی که شبکه ملی اطلاعات دنبال میکنه اینه که اینترنتی متناسب با سن افراد بهشون ارائه بده و ما کودکانمون رو از در واقع عفوان کودکی در معرض در واقع مخاطرات ذهنی قرار ندیم، رو به رو شدن با صفحات مستهجن برای یک کودکی که حالا مثلا اینترنت نصب کرده که بره مثلا توی در واقع اپلیکیشن شاد و بخواد از نرم افزارهای در واقع مدرسه شون استفاده کنه، تأثیرات بسیار بسیار زیادی میذاره که این حرف صرفا حرف اسلامی نیست، یعنی حتی روانشناسای غربی هم به این قضیه اذعان دارن. مشکل بزرگتری که توی شبکه‌هایی مثل اینستاگرام وجود داره بحثی تحت عنوان فیلترینگ حبابی، یعنی
بله،
اینها افراد رو حسب در واقع شخصیتی که دارن با رفتارهاشون شناسایی میکنن و محتوایی رو که با هوش مصنوعی محتوایی رو که حس میکنن میتونن یک گام دیگه در واقع اونها رو نزدیک کنن به سمت اهداف خودشون ارائه میدن. وقتی که اون محتوا ارائه شد و اون فرد در واقع یک گام جلوتر رفت، دوباره محتوای بعدی و همینطور الی آخر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر برنه بزرگوار. جناب آقای دکتر کارخانه، ما این سالهای اخیر شاهد استحاله فرهنگی بسیار زیاد ناشی از شبکه‌های اجتماعی بودیم. خیلی کوتاه بفرمایید که آیا حکمرانی در فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات میتونه کمکی بکنه به برگشتن این فضای امن فرهنگی به کشورمون؟
قطعا میتونه. از الزامات حکمرانی فضای مجازی توجه به نوآوری، خود جامعیت، خود اتکایی، همین نکته‌ای که سرکار عالی فرمودید، بحث خود اتکایی که از الزامات حکمرانی هست و بحث برونگرایی و درونگرایی فرامرزی در حقیقت تکمیل کننده این بحث هستش. ما باید توی حکمرانی فضای مجازی به دنبال افزایش مشارکت‌های مردمی باشیم. طبیعتاً یک شبکه انحصاری نمیتونه یک شبکه کاملی برای ما باشه. اون چیزی که هدف اصلی حکمرانی فضای مجازی در اداره کشور هست باید بر اساس ارزش‌ها و شعارهای خودمون شکل بگیره.
بله.
من این نتیجه نهایی میخوایم بگیرم که فضای مجازی ما باید متناسب با اهداف تعریف شده انقلاب اسلامی یک بازخوانی بشه.
درست. بله.
در حقیقت حکمرانی متأثر از فضای مجازی ما متناسب با اهداف ما باید بازخوانی بشه. حالا ویژگی‌های طبیعتاً این حکمرانی به ذاته داره، مثل شبکه‌ای شدن، مثل همه جایی همه زمانی، خود اجتماعی بودن، پلتفرمی بودن، اینا در حقیقت متأثر از فضای مجازی این حکمرانی‌ها در این قالب‌ها شکل می‌گیره. دیجیتالی بودن و تعاملی بودن و شبکه‌ای بودن، اینها از ویژگی‌های این حکمرانی جدید هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از توضیحات خوب شما. شنوندگان عزیز، خرسندیم از اینکه تا این لحظه برنامه هشتگ گفتگو رو با موضوع نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی همراهی کردید. البته لازم به ذکره که اعلام بکنم در 3 هفته آینده هم به موضوع شبکه ملی اطلاعات با محتواهای مختلف میپردازیم. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 30135 به ما منتقل کنید. این برنامه با همراهی و کارشناسی آقای دکتر احمد کارخانه، دبیر کشوری نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه در حوزه ارتباطات و رسانه، و همچنین آقای دکتر مهدی رضا برنا، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و جنگ نرم، و دکتر حسام الدین ملک محمدی، کارشناس ارشد فضای مجازی و مطالعات منطقه‌ای، با تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا برداری خوب خانم مهدیه گودرزی، آیتم ساز خوبمون خانم میرا صدیقی، و کارشناس مجری حاضقمون خانم دکتر لیلا وسلی تقدیم حضورتون شد.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم حسن‌پور عزیز. من هم تشکر میکنم از کارشناسان عزیزی که ما را همراهی کردن، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. با یک شنبه سواد رسانه یه دیگه همراه شما بودیم. امیدوارم که از این بحث استفاده کافی رو برده باشید. از همه شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش باشه.
خدا نگهدارت. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. هنگام اذان ظهر ساعت 12:05 هست. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم